أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما حجة ابن الحسن العسكري، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. من در آغاز سخن تسلیت عرض می کنم سالروز شهادت بی بی دو عالم حضرت ام البنین خدیجه کبرا رو، که به جهت شدت پاکی و عفت که در دوران جاهلیت داشت او رو طاهره و سیده قریش معرفی می کردن و خواستگاران زیادی داشت به خاطر کمالاتی که در این بانوی مکرمه بود، ولی هیچ کدوم از ازدواجها رو نپذیرفت و فقط ازدواج با رسول الله رو انتخاب کرد. و این که حالا میگن نمیدونم سن حضرت خدیجه مثلا 40 ساله بوده فلان، اینا هم دقیق نیست، هم در دلائل النبوه و هم در المستدرک آمده که هم پیامبر و هم حضرت خدیجه هر دو در سن 25 سالگی بودن و قبلش هم اصلا حضرت خدیجه ازدواج نکرده بود و اولین ازدواجش بود و در واقع با پیغمبر ازدواج کرد و در واقع منزل پیغمبر هم از دنیا رفت. اولین بانویی بود که اسلام آورد. در همان شب آغاز رسالت پیامبری نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم رو پذیرفت و قرائن نشون میده هم قبلش ایمان به دین حضرت ابراهیم داشته در واقع، بعد یعنی مشرک نبوده، موحد بوده و بعد اولین کسی بود که در واقع بعد از دارن اقراری که ولایت امیرالمؤمنین، یعنی امیرالمؤمنین به رسالت رسول الله داشت، بعد ایشون ایمان آورد و به عنوان اولین بانوی مسلمان شناخته میشه و اولین کسی هم بود که به ولایت امیرالمؤمنین اقرار کرد. اینم خیلی نکته جالب تو بحار الانوار آمده که هم حضرت خدیجه اولین بانویی بود که شهادتین رو جاری کرد و هم اقرار به ولایت امیرالمؤمنین کرد و هم از در واقع براءت جست از مخالفان ولایت امیرالمؤمنین، یعنی تولی و تبری رو هر دو رو اقرار کرد. خب از کمالات اون حضرت این بود که کل اموال خودش رو در خدمت پیغمبر قرار داد و جانش رو هم به خطر انداخت و در طول حیات این بانوی بزرگوار از مقاصد الشریعه و از اهداف نبی گرامی اسلام که اهداف الهی بود دفاع کرد، حمایت کرد و جان و مالش رو در واقع تقدیم رسول الله کرد، مخصوصا در شعب ابی طالب که انصافا اگر اموال حضرت خدیجه برای تهیه آذوقه مسلمانان نبود قطعا این 3 سال مسلمانان از دنیا می رفتن و به شهادت می رسیدن و اصلا شاید حرکت اسلام از نطفه خفه می شد و از بین می رفت و حضرت خدیجه در واقع این امتیاز رو داشت که حامی و حافظ اسلام بود. بنابراین می توان حضرت خدیجه رو نسبت به سایر بانوان پیغمبر بگیم این امتیازات رو دارد، هم تنها همسر دوشیزه و جوان رسول الله بود، برای اینکه سایر زنان پیغمبر یا قبلا ازدواج کرده بودن یا دستین بالا همسر پیغمبر بودن، الا خب یک مورد که در سن کم بنابر نقلی با پیغمبر ازدواج کرد که عرض کنم خدمتتون که گاهی خود خودش هم برتر از زنان دیگر میدانست، ولی نه این ویژگی رو اول حضرت خدیجه داشت و از همون ابتدای رسالت رسول الله اولا موحد بود همیشه، ثانیا از همون ابتدا ایمان به پیغمبر آورد و در واقع همراه پیغمبر بود، تنها همسر پیغمبر بود که صاحب فرزند شد، چون یا زنان پیامبر در سن فرزند آوری نبودن مثل ام سلمه، یا اگر بودن عقیم بودن مثل عایشه که نازا بود، توجه دارید، و اونم تازه بانو فرزندی مثل حضرت زهرا سلام الله علیها رو متولد کرد که خب این یکی از برترین، لذا ام المؤمنین ام الائمه است و تنها همسر پیامبر است که ام الائمه است، و در آیات قرآن هم در آیات متعددی مدح و تمجید شده و هیچ آیه در مذمتش نیست و در ردیف پیامبر و معصومین در واقع حضرت قرار داره. این عرض کنم ویژگی و شخصیت این بانوی بزرگوار. حتما عزیزان تلاش کنند در ایام سالگرد شهادت و سالگرد وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها، حتما از هر طریقی در فضای مجازی در گفتگوهاتون، صحبتاتون، تدریستون حتما یاد این بانوی بزرگوار داشته باشید و حتما تأکید کنید ام المؤمنین بودن رو، که این در واقع عنوان و این کنیه برازنده فقط حضرت خدیجه سلام الله علیهاست. انشاءالله خداوند مقام این بانوی بزرگوار رو عالی تر و متعالی تر بگرداند و توفیق پیدا کنیم که مشمول دعای اون بانوی بزرگوار هم باشیم. شادی روحش یک صلواتی بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بحث ما درباره بعد از خداشناسی به دین شناسی رسیدیم و چیستی دین و حقیقت دین رو بحث کردیم و عرض کردیم که باید توجه بکنیم وقتی میگیم حالا تعریف دین، طبیعتا نمیخوایم سراغ جنس و فصل بریم، و چون مفهوم دین یه مفهوم ماهوی نیست تا جنس و فصل رو عرض عام و عرض خاص داشته باشه، و این تعریف حقیقی که شبیه معقولات ثانیه فلسفی و منطقی چطور مفاهیمن ولی ماهیت نیستن و جنس و فصل ندارن، دین هم تعریف دین هم همینه. خب یه وقت ممکنه کسی بگه ما اصلا چه کار به تعاریف داریم، مثلا ما مصداقا به تعبیری تعریف دین به مصداق میکنیم، بگیم دین نوح، دین ابراهیم، دین موسی، دین عیسی و دین رسول الله علیهم السلام به عنوان ادیان آسمانی، دیگه ما با ادیان دیگر کاری نداریم، توجه داریم، یعنی دین بودا و برهما و کنفوسیوس و هندویزم و اینا رو کار نداریم، ادیان بشری، ادیان زمینی رو اصلا کار نداریم، ادیان در واقع شرایع آسمانی و الهی رو باش کار داریم. و میخوایم ببینیم این از همینجا شروع کنیم و دیگه از قلمروش، از کارکردش، منشأش و اینا صحبت کنیم. ولی این منوط به اینه که ما حقانیت این شرایع رو بپذیریم، که هنوز ما به این بحث و به این مرحله ورود پیدا نکردیم، نرسیدیم به این مرحله، توجه دارید. همین خاطر باید طبیعتاً یه مقدار چیستی دین رو قبل از پذیرش هر مصداقی از مصادیق دین بحث بکنیم. بلی که دوستو سوال کردن در اینکه وقتی شریعت حضرت عیسی هست چطور به شریعت حضرت ابراهیم ایمان داشتن، پیغمبر اکرم هم همینطور بوده، چون غیر از شریعت نبی گرامی اسلام همه شرایع منطقی بودند، یعنی تنها شریعتی که جهان شمول است و هر مصری و هر عصری رو و هر فردی رو شامل می شود رسالت رسول الله است. بنابراین مردمی که در منطقه این منطقه برحال عربستان زندگی می کردن، اینا باید از شریعت حضرت ابراهیم تبعیت می کردن. لذا عبدالمطلب، ابو طالب و همه کلیداران کعبه پیرو به شریعت حضرت ابراهیم بودن. لذا این که بعضی ها میگن حضرت رسول الله قبل از رسالتش باید بگیم مسیحی باید بوده باشد، نه، پیرو به شریعت حضرت ابراهیم بوده. در واقع حضرت عیسی رو قوم بنی اسرائیل باید تبعیت میکردن، یا حالا بعضی اقوام دیگر، یا حالا مثلا ایرانی ها مثلا باید شریعت حضرت زرتشت رو میپذیرفتن. البته در این که حضرت زرتشت پیغمبر بوده یا نه محل بحثه، ولی روایاتی از در بهار که دلالت داره بر این که پیغمبر بوده. و ظاهرا مثلا بعضی انبیا صاحب شریعت بودن ولی اولوالعزم نبودن، یعنی صاحب رسالت بودن. و حتی شریعت آموزهای جدید شریعتی هم داشتن. درباره حضرت داوود، زبور داوود یه همچین مطلبی هست که بعضی از انبیا دارای شریعتی بودن، حالا بخشیش تکمیل شریعت قبل، بعضیش هم نه، نکات مثلا احکام اولیه جدایی داشتن. توجه دارید؟ لذا رسولان متعددن. حالا کل انبیا که 124,000 پیغمبر بوده، ظاهرا 313 تا یا حالا چه تعدادی تو روایت هست رسول بودن که صاحب شریعت بودن. حالا یا شریعت یکی از انبیاء اولوالعزم رو داشتن یا تکمیله، مثلا یه نکات تکمیلی یا ناظر به جامعه خودشون یه احکام شرعی داشتن. توجه دارید؟ و البته هر امتی هم یک رسولی داشته که نذیر و بشیر بوده. و در منطقه عربستان شریعت در واقع حضرت ابراهیم بود و بعد از شریعت حضرت ابراهیم تبعیت میکردن تا رسول الله که آمد. دیگه رسول الله شریعتش و دینش و آیینش در واقع برای همه اقوام و ملل و نحل است و در واقع پیامبر عالمین و همه انسانها و اعصار و امثال است. خب اما در تعریف دین عرض میکردم که خود واژه دین یک واژه مشترک ایرانی سامی است. دین در زبان عربی و فارسی خب معانی مختلفی داره، حتی بعضی معانیش هم شاید متضادم از جهتی باشه. معنای کیش، ملت، شریعت، عبادت، حساب، اسیان، معصیت، قهر و غلبه، رفعت، سلطان، ذلت، انقیاد، باران پیوسته، قصاص، عادت، شأن، روش، بیماری، قانون، حق، داوری، وجدان. ببینیم معانی چقدر متفاوته. در زبان انگلیسی هم ریلیجن در واقع ریشه لاتینیش هم همینه، به معنای نزدیک کردن، پیوند دادن گرفته شده. خب ما طبیعتاً برای شناخت ماهیت دین، ماهیت منظورم نه تعریف ماهیتی، یعنی ذات دین رو اگر بخوایم بشناسیم، این معنای معانی مختلف لغوی خیلی به کارمون فعلا نمیاد. این یه نکته. نکته دیگری هم که جلسه پیش عرض کردم، گفتم که فیلسوفان، متکلمان، جامعه شناسان دین، روان شناسان دین و برخی دیگر دین شناسان مثل یا دین پژوهان مثل پدیدارشناسی دین، اینا به تعریف دین و تعاریف دین پرداختن. معمولا فیلسوفان و متکلمان تعاریف ماهوی دین رو بیان میکنن. پدیدارشناسان هم همینطور، پدیدارشناس دین تعاریف ماهوی رو بیان میکنن. ولی بعضی از فیلسوفان و متکلمان و پدیدارشناسان تعاریف هنجاری و ارزشی رو هم ذکر کردن. توجه دارید؟ دین رو به ارزش ها و احساسات و تجربیات و اینا معنا کردن مثل شلالماخر. ولی جامعه شناسان دین و روانشناسان دین چون به کارکرده های دین توجه دارن، یعنی کارکرده دینداران رو که دیندار وقتی دینداری می کند چه کارکرده هایی دارد، این کارکرده ها حالا یا کارکرده روانشناختی هن، روانشناسی دین بهش میپردازه، یا کارکرده جامعه شناختی هن، جامعه شناسی دین بهش میپردازه. حالا این کارکرده ها بعضن کارکرده های مثبت هن، بعضن کارکرده های منفی هن. توجه دارید مثل همین تعبیر دین افیون ملت هاست که توضیح دادم مارکس مطرح میکرد، ناظر به دین در جامعه خودش بود ولی بعد تعمیمش هم داد البته به همه در واقع ادیان. رضا مارکس ماتریالیست بود و اصلا ماتریالیسم رو جز اصول فلسفی خودش قبول داشت، هیچ دینی رو قبول نداشت. در واقع گرفتار یه مغالطه شده بود از مغالطه جزئی کلی، از یک شریعتی، از یه دینی مثل دین مسیحیت در اروپا، چه در آلمان، چه در فرانسه، چه در اتریش و کشور دیگه که ایشو رفت آمد داشت، دیده بود که دین مسیحیت یک دین خدمت رو عرض کنم افیونی هست و سرمایه داران و کارفرمایان از این دین بهره میبرن برای بردگی انسانها. رضا گفت دین افیون جامعه است، افیون ملت هاست. خب یه وقت ها ممکنه در تاریخ اسلام هم همچی چیزی باشه، مثلا دینی که اموی ها معرفی میکردن دقیقا همین بود ولو نام اسلام میبردن. ولی مثلا فرض کنید یه فرقه ساختن به نام مرجعه که آقا همین که انسان معرفت به خدا داشته باشه، این بدوند خدای هست، این همین کافی، آدم میره تو بهش حالا هر کاری میخواد انجام بده، توجه دارید، و هر کاری که دیگران حاکمان میخوان انجام بدن. لذا حتی تا این حد شما ببینید بعضی از کسانی که الاحکام و سلطانیه نوشتن، گفتن اگر یه حاکم فاسق فاجری به زور حکومت رو به دست بگیرد و خلاف اسلام هم عمل بکند همه باید تبعیت کنن و اگر مخالفت کردن خارجی محسوب میشه، اینکه امام حسین علیه السلام رو خارجی میدونستن برای همین جهت بود. خب این دین افیونیست دیگه، یعنی دینداری افیونیست، دینی که امر معروف داره، نهی از منکر داره، جهاد داره، مبارزه با فساد داره، عدالت خواهی داره، این دین دینه عرض کنم افیونی دیگه نیست، این دین کارآمده، کارهای مثبت داره. الان هم بعضی ها که میگن آقا اسلام رحمانی داشته باشه، اسلام رحمانی چی؟ یعنی اگر برادرش از طریق غیر قانونی رفت و مثلا دانشگاه معتبر کشور مثلا دکترای علوم سیاسی بگیرد، آقا مقابله نکنید، اگر این مافیای قدرت واردات اقتصادی دستشون باشه به تولید داخلی آسیب زدن، آقا گیر ندید، اسلام رحمانی داشته باشید. خیلی خلاص اگر یه عده ای اومدن که مثلا به بهانه فرض کنید تقلب مشروعیت انتخابات رو زیر سوال ببرن و ناهنجاری در جامعه درست کنن، شما کاری نداشته باشید، اسلام رحمانی داشته باشید. بلکه اسلام رحمانیشون اسلام افیونی است، همون چیزی که امام فرمود اسلام آمریکایی، توجهی اسلام ناکارآمد، اسلامی که استقلال آزادی جامعه رو نمیپذیره، توجه داری. یا مثلا بعضی از همین انجمن حجتی ها و نو انجمن حجتی ها یه چنین گرایشی داشتن که باید بذارید فساد رواش پیدا کنه تا مثلا حالا انجمن حجتیه که آقای حلبی تأسیس کرد اینو نمیگفتن، توجه دارید، ولی میگفتن فعالیت سیاسی نکنیم. حالا در این حدیت به خلق خودش یه تاکتیکی داشتن، ولی کم کم برای بعضی ها تبدیل به استراتژی شد، اصل شد، و اینکه انسان‌ها در اصلا بذارن گناه رواج پیدا کنه، اصلا تو نباید مقابله کنی با گناه تا جان پر از ظلم و جور بشود تا امام زمان ظهور کنه. حتی یه گروهی من در پاکستان که رفته بودم چند سال پیش، یه گروهی رو معرفی می‌کردن و من تو اون سفرنامه پاکستانم معرفی کردم این گروه رو چه ویژگی های اینا داشتن. خب خیلی پاکستان هندوستان مرکز فرقه، حالا در هندوستان که ادیان مختلف مخصوصا هندویزم، که هندویزم هم میدونید به تعداد معابدشون تقریبا میشه گفت مذاهب هندویی با گرایش های خاص وجود داره، غیر از جین و بودیزم و امثال ذالک که وجود داره. ولی در پاکستان که علی الظاهر مثلا مسلمانن و کشور پاک، پاکستان یعنی خواستن از نجسا جدا بشن، 1947 کشور پاکستان را انداختن. ولی اونقدر فرقه های صوفی متعدد، فرقه های شیعه سنی امثال ذالک، گروه های سیاسی جدا، گروه های مذهبی جدا، گروه های نمیدونم تصوف جدا، فراوانه. یک گروهی ما اونجا، حالا خیلی از این گروه ها را من رفتم و نزدیک دیدم و گزارششون رو نوشتم توی این سفرناممون، و یک گروهی یافتیم که اینها نه تنها معتقد بودن باید مانع گناه نشید، مانع ظلم نشید، حتی خودشون میگفتن ما خودمونم باید گناه و معصیت بکنیم. و ظاهرا سالی یه بار یه جشنی برگزار میکردن، انواع اقسام فسادهای اخلاقی و شرب خمر و امثال اینا داشتن، گفتن این کارو باید بکنیم تا امام زمان ظهور بکنه. خب این دینداری، دینداری افیونیست دیگه، توجه داری؟ یعنی این که قرائت‌هایی از دین و دینداری‌هایی وجود داره که افیونیه، به تعبیر امام دین اسلام آمریکایی است، یه حرف درستی است و اینجا مارکس هم درست میگفت. خطای مارکس در این بود که مطلقا دین رو اینطوری میدید، دینی که حالا جالبه توده‌ای ها و مارکسیست های ایران و کشور اسلامی هم همین رو قبول داشتن. نظام میگفتن اسلام بزنیم که سراغ دین چیز بریم، سراغ مارکسیست بریم، مارکسیست کارآمده، به کارگر توجه داره اینا. شریعتی، علی شریعتی اومد در واقع به جوانهای اون زمان که گرایش مارکسیستی داشتن اومد نشون داد که اسلامی که ما داریم معرفی میکنیم، اسلام علوی، تشیع علوی، نه تشیع صفوی، این اسلام و تشیع کارآمده است، انقلاب داره، اعتراض داره، انتظار مذهب اعتراض، فاطمه فاطمه است، مطالبی که امام علی دارد، بحثی که درباره حسین وارث آدم و تفسیر سار الله دارد، خلاصه نشون داد اسلام انقلابی رو، اسلام انتقادی رو، اسلام تحولگرا رو، توجه دارید؟ و جوانایی که گرایش مارکسیستی پیدا می‌کردن، آقا شما چرا دست از اسلامی کشید؟ همین اسلام تو همینا رو داره. علی رو بشناسید، حسین رو بشناسید، فاطمه رو بشناسید سلام الله علیهم، و ببینید چطور اینها در واقع انقلاب داشتن، حرکت اجتماعی داشتن. اینو مطرح کرد. لذا سوسیالیسم اسلامی رو ترک کرد. مارکسیسم اسلامی نه، بعضی هم گفتن شو مارکسیست شده، نه حرف غلطی است. یا مثلا ایشو تشیع صفوی رو نقد داشت، بعضی هم گفتن پس معلومه ایشو سنی شده. نه سنی نشده، ایشو معتقد بود تشیع علوی، نه تشیع صفوی. تشیع علوی، تشیع صفوی هیچ آدم سرش اونجا مسجد و محراب و اینا، حالا مخصوصا مقطعی از صفویه که قیام و حرکت و انقلاب و این چیزا نداشتن. وجود ولی اصل صفوی هم خب قیامی داشتن دیگه. شاه اسماعیل حسین زاره 14 سالگی قیام کرد و قزلیان همه تبعیت کردن و تبریز رو تصرف کردن، بعد کم کم کل همینطور توسعه پیدا تا کل ایران اون زمان که خب حتی عرض کنم بصره و کوفه و نجف و اینا همه جزه ایران اون زمان بود، بخشی از پاکستانی که بلوچستان ما که الان جز پاکستانه جز ایران بود، افغانستان جز ایران بود. خلاصه تونستن دیگه مخصوصا زمان شاه طهماسب توسعه خوبی پیدا کرد ایران. ولی میگفتن این تشیع صفوی همین تشیع خلاصه که دنبال عدالت و استقلال و امثال ذلک نمی‌روند. توجه دارید؟ وقت بعضی از خدمت رو عرض کنم کسانی که گرایش توده‌ای داشتن، خب برگشتن به اسلامی که شریعتی معرفی میکرد. حالا اینا دو دسته شدن، بعضی ها با بعدش با آی متحری هم آشنا شدن، معنوس شدن، مرتبط شدن، و در واقع تونستن دین شناسی و اسلام شناسیش تقویت کنن. چون مطهری هم تو بحث اعتقادیش به کارکردهای دین میپرداخت، مثلا کارکردهای ایمان رو بحث میکنه یا کارکردهای امامت رو بحث میکنه، اما مثل شریعتی فقط به کارکردها نمیپردازه، اول اثبات میکنه مثلا امامت و رهبری و مهدویت و امثال ذالک رو، بعد از اثبات عقلانی و اثبات قرآنی و روایی و ولوی و در واقع نبوی و ولوی و ولوی، بعد اون موقع به خدمت شما عرض کنم که کارکردها میپردازه، یعنی این کار نو و جدید رو آیه مطهری انجام داد. در کلام قدیم عرض کردم مثلا در همین حد البعثت و عصدنتون لشتمال و علاق فواهد وجه دارید، اما شریعتی بیشتر دغدغش رو کارکردهای دین بود و کارکردها رو بیان میکرد. و بعضی ها خب پذیرفتن، بعضی هم نخیر نپذیرفتن. مثلا مرحوم آیت الله خانی پسری داشت، مجتبا، نامه به پدر مینویسه، میگه خب این چیزایی که دارید به ائمه میگید، خب مارکسیسم خیلی بهتر کارآمدتر داره انجام میده و خب ما همین رو دنبال میکنیم و در واقع نمیپذیره، یعنی از بحثه شریعتی تأثیر نمیپذیره و رو همون گرایش تودهش میمونه. در نجف که در عراق که وحشتناک بود، حزب بعث آمد و مارکسیسم رو رواج دادن، اصلا وحشتناک شیعیان دسته دسته به سمت مارکسیسم گرایش پیدا میکردن. حتی فرزندان علما، مثلا بچه های آقا بزرگ تهرانی با اون همه خدمات و بزرگی که داشت، توجه دارید بعضی از بچه هاش گرایش های توده پیدا کردن، و همینطور فرزندان علمای دیگر بیشتر اینا تو از قضا خانواده علما نفوذ داشتن. مثلا الان که میرن آقازاده رو منحرف میکنن، اول اون موقع هم همینطور بوده که نقش شهید صدر رضوان الله علیه که اقتصاد و فلسفتنا و اقتصادنا رو نوشت، نقش کلیدی بود و چقدر جوانان زیادی در واقع از این قصه نجات پیدا کردن. و در واقع همون نقشی که شهید مطهری داشت و شریعتی داشت برای نجات جوانان از مارکسیسم، در واقع این نقش رو هم شهید صدر در عراق داشت. البته خب حالا اشکالات بشریتی سر جای خودش هست و کتاب آسیب شناسی دین پژوه معاصر 300 صفحه کتاب به شریعتی پرداختیم که حتما دوستان بخوانن، چون هنوز شریعتی به هر حال مطرح است که در واقع شریعتی دنبال ایدئولوژی اسلامی نبود، دنبال اسلام ایدئولوژیک بود، دنبال در واقع انقلاب عرض کنم خدمتتون اسلامی نبود، دنبال اسلام انقلابی بود. خب اینا خیلی تفاوت دارن با هم، ولذا حالا اینا نقدهاییست که در جای خودش بیان کردیم. به همین خاطر بعضی از متفکران غربی مثل روانشناسان دین و جامعه شناسان دین، اینها از کارکردهای دینداری استفاده کردن برای تعاریف دین، که حالا نمره‌هاش رو ذکر کردیم و عرض کردیم. اما متفکران اسلامی ما مثل آیت الله جوادی عاملی، علامه طباطبایی، آیت الله جوادی عاملی، آیت الله سبحانی، آیت الله مصباح، چون در گذشته ما تو کتابه کلامی چیزی به نام تعریف دین نداریم، این بحث جدیدی است، و علامه طباطبایی به بعد یا حالا بعضی شخصیت‌های دیگر، مثلا شاید تو آثار مرحوم نراقی هم بشه پیدا کرد، مولا محمد مهدی نراقی، یا تو آثار مثلا فرض کنید علامه شعرانی هم شاید بشه پیدا کرد، ولی خلاصه معاصرین تقریبا به این بحث پرداختن و عمدتا تعاریفشون هم ماهوی بوده، یعنی یک خیلی کارکردی تعریف نکردن، هنجاری تعریف نکردن، گفتن مثلا فرض کنید مجموع اعتقادات و مقررات متناسب با آن، یا مثلا گفتن که یه آیین زندگی که دارای اعتقادات و احکام است، یا اعتقاد به آفرینندهی برای جهان و انسان و دستورات عملی متناسب با این عقاید. توجه دارید آیت الله جوادی عاملی دارد که دین مجموعه عقاید و اخلاق و قوانین و مقرراتی است که برای اداره امور جامعه انسانی و پرورش انسان ها اومده. اگر این مجموعه عقاید و اخلاق و قوانین حق باشد، دین حق. و دین حق دینیست که عقایدش، قوانینش، مقرراتش از طرف خدا نازل شده. و اگر از طرف خدا نباشد دین، دین باطل است. یعنی از نایه غیر خدا این عقاید و قوانین تنظیم بشه، این دین باطله. یعنی دین رو تقسیم کنیم، دین حق و دین در واقع باطل. خب اما دیدگاه بنده چیست؟ ببینید من معتقدم که یه وقت ما یه تلقی اجمالی نه تفصیلی از دین میخواییم داشته باشیم. خود برای تلقی اجمالی رو میگیم، از اول میگیم مجموعه مثلا عقاید و احکامی که از طرف خدا نازل شده، اینو پیش از قرار میدیم، بعد میریم سراغ بحثای بعدی. ولی اگر بخواییم یه تعریف دقیقی داشته باشیم، از قضا اول باید انتظارات بشر از دین، قلم رو به دین، اینها بحث حل بشه تا بتونیم به یه تعریف دقیقی از دین برسیم. توجه داریم و خیلی دقیقتر دین رو بشناسیم که اصلا دین چیست. یعنی انتظار ما از دین، نیاز ما به دین چیه، قلم رو به دین چیه. ولی خب الان چون ما از این منظر نمیخواییم بریم، میخواییم از منظر یه در واقع، برای اینکه الان مشکل دور هم پیش نیاد، یه تعریف مثلا اجمالی نه ما به هم از دین ارائه بدیم، بعد بریم سراغ انتظار بشه از دین و قلم رو به دین و منشأ دین و اینا، تا به یک شناخت تفصیلی از دین پیدا کنیم. از بنابراین کسی اینجا اشکال نکنه که آقا چیستی دین متوقف بر انتظار بشر از دین و قلم رو به دین است، از طرف اینا متوقف بر چیستی دین و دو لازم میاد. نه، تفاوت حل دور به اجمال و تفصیل در واقع میشه گفت این اشکال دور حل میشه. حالا من اینجا در واقع اون شناخت اجمالی، البته اجمالی که میگم منظور ابهام مبهم نیست، گفتم با سه روی کرده تجربی، عقلی، نقلی میشه به چیستی دین پرداخت. روی کرده تجربی یه روی کرده از کنم مثلا حالا جامعه شناسان است، به این معنا که عرض کنم خدمت شما، بیاییم تمام مصادیق دین، هرچه عنوان دین رو یدک میکشه رو بیاریم، حالا چه ادیان الهی، بشری، توحیدی، غیر توحیدی، آسمانی، زمینی، هرچه عنوان دین رو دارن، نه همه ایدئولوژی ها، نه هر آیین اجتماعی، نه چون مارکسیسم که نگفته ما دینیم، لیبرالیسم که نگفته ما دینیم، فمینیسم نگفته دینی، اما مثلا اسلام، مسیحیت و یهود و زرتشت و هندویزم و بودیزم و کنفوسیوس و اینا میگن دین. بیم اینا رو مورد مطالعه قرار بدیم روز و به یه تعریف، با این مطالعه و بحث و بررسی به یه تعریفی برسیم که جامعه همه افراد و مانه همه اغیار باشه. موجوده اول ادیان در طول تاریخ عرض کنم خدمتتون. خب حالا این بس یه راهه، یه تعریف جامع و مانع برسیم به ایش. ولی خب خیلی از محققین میگن آخر این ادیان، تعریف جامع و مانع نمیشه از همه ادیان محقق داد، ادیان محقق رو نمیشه به تعریف، از بررسی ادیان محقق نمیشه به تعریف جامع و مانع رسید. چرا؟ چون ادیان در طول تاریخ دستخوش تغییر شدن، تفسیر شدن، این همه فرقه ها و مذاهب متنوع که از هر دینی به دست آمده، باورداشت هاشون متفاوت، بلکه متضاد، بلکه متناقضن. ازا نمیشه تعریف دقیقی که همه این باورها رو شامل بشه. مثل اینکه تعریف خیلی کلی ابوالبقا، آیین زندگی، تازه اینو بگید خب مارکسیسم هم داخل میشه. توجه دارید؟ اینه که ما مشکل این شکلی داریم که بخوایم با روش تجربی خلاصه و جامعه شناختی وجود اشتراک ادیان رو، بله میشه یه از این جهت یه بررسی کنیم همه ادیان رو، میبینیم همه ادیان سه تا ویژگی مشترک دارن، سه تا ویژگی مشترک همه دارن، همه، ولو در این ویژگی های مشترک سگانم یه اختلافات تفسیری هم دارن. یک همه ادیان الهی و بشری که عنوان دین رو یدک میکشن، عرض کردم سراغ ایدئولوژی ها نرید، همه باور به یک جهان باطنی و ملکوتی در برابر جهان ملکی و ظاهری است. همه ورای این طبیعت رو قائل هست. یک. دو، همه معتقد به مسئله نجات و رستگاری هست، یعنی حیات پس از مرگی رو قائل هست. حالا این حیات پس از مرگ یا در عالم برزخ و قیامته که معاد، یا توی این دنیا برمیگرده به شکل دیگری که تناسخه، و اونقدر هم این چرخش داره تا به رستگاری و نجات نهایی برسان، نیروانا. خلاصه همه مسئله نجات و رستگاری رو قائل. سوم، همه ادیان، چه الهی چه بشری، چه آسمانی چه زمینی، چه همه، حتی با تحریفشون، حتی با تغییراتشون، حتی با پیدایش مذاهب و فرق مختلفشون، یه نظام توصیفی و ارزشی میدن برای کشف رابطه ملک و ملکوت، ظاهر و باطن. برای چی؟ برای دستیابی به نجات و رستگاری. یعنی همشون میگن که یه هست و نیست هایی میدن، نه هر هست و نیستی، یه باید و نباید هایی میدن، نه هر باید و نبایدی، هست و نیست هایی و باید و نباید هایی میدن تا رابطه ملک و ملکوت رو بیان کنن. نگفتیم در ویژگی مشترک اول گفتیم که همه قائل به جهان ملکوت و جهان باطنیه، همه قائل به نجات و رستگاریه. این ویژگی سوم پدید میاد که همشون یه نظام توصیفی و ارزشی، یه نظامی که مشتمل بر گزارای دیسکریپتیو و نورمیتیو هست، هم گزارای توصیفی هم گزارای ارزشی، همه یک نظام توصیفی و ارزشی میدن تا رابطه ملک و ملکوت رو بیان کنن برای دستیابی به نجات و رستگاری. این عرض کنم خدمتتون. خب با این تحقیق تجربی و جامعه شناختی میشه اینطوری گفت که دین عبارت است از مجموعه گزاره‌های توصیفی و ارزشی یا نظام توصیفی و ارزشی برای بیان یا کشف رابطه ملک و ملکوت و دستیابی به نجات و رستگاری. توجه دارید، این میشه تعریف مبتنی بر روش تجربی. حالا البته اگر این نظام توصیف ورزشی از طرف خدا آمده باشه دین حق است، اگر طرف غیر خدا آمده دین حق نیست، آمیختی از حق و باطله که نتیجه تابع خص مقدمات است و میشه باطل. این پس دیدید با روش تجربی و جامعه شناختی به این تعریف رسید. با روش و روی کرده عقلی و منطقی هم به این صورته که بیاییم خلاصه، اول با روش عقلی یعنی با توجه به مبانی معرفت شناختی و اینها و قواعد منطقی و بدیهیاتی که هست، اول وجود خدا رو ثابت کنیم، بعد ثابت کنیم این خدا خدای حکیم و جامع کمالات هست، بعد ثابت کنیم چون خدا عادل و حکیم است پس حیات پس از مرگ هم برای انسان ها در نظر میگیره، پس خدایی هست حیات پس از مرگی هست. خب بعد عقل میگه که چون حیات پس از مرگی هست و چون خدایی هست، یعنی جهان ورای ملک هست، دنیا رو هم که قبول داریم هست، عقل حکم میکنه که باید رابطه این دنیا و آخرت تبیین بشود، هم به لحاظ بینشی، هم منشی، هم کنشی، هر سه. هست و نیست هایی که ما رو به حیات اخروی و سعادت اخروی سوق میده، فضائل و رذائل منشی که باز همینطور به سعادت اخروی یا شقاوت اخروی سوق میده، و کنش ها و اعمالی که همینطور انسان رو به سعادت و شقاوت اخروی سوق میده. پس با این روش عقلی که از اثبات خدا و صفات خدا و عدل و حکمت خدا و حیات پس از مرگ به دست میاد، میفهمیم که دین مجموعه از بینش ها، منش ها و کنش های دنیوی است که با جهان آخرت پیوند داره، با سعادت و شقاوت پس از مرگ پیوند داره. پس از مرگ بگیم که دیگه حالا معاد و تناسخ و هرچی هست، حالا ما البته با عقل ثابت میکنیم حتما پس از مرگ یک چون تناسخ رو عقلا هم باطلش میکنیم، حیات پس از مرگ به صورت معاده. پس اینم دقت کردید با روش عقلی در به تعریفی از دین میرسیم که شبیه تعریف تجربی و جامعه شناختی بود. دین مجموعه از همون نظام توصیفی و ارزشی یا مجموعه از بینش ها و منش ها و کنش هاییست که رابطه ملک و ملکوت رو بیان می کند، حالا چه به شکل توصیفی چه به شکل هنجاری و ارزشی. اینم تعریف که با روش عقلی به دست آمد و نتیجهش با روش تجربی یکی شد. روش نقلی و درون دینی اینه که بیایی واژه دین رو در اوستا، تورات، انجیل یا اناجیل اربعه و قرآن بررسی کنیم. حالا این و مثلا فرض کنید کتاب اوپانیشاد ها، همین کتب ادیان بزرگ جهان. خب ما این واژه دین رو در اوپانیشاد ها ندیدیم، در اناجیل اربعه هم نیامده، ولی در اوستا، در تورات، در قرآن آمده. در اوستا واژه عرض کنم دعنا، دعنا واژه اوستایی ریشه داوس به معنای اندیشیدن، آگاهی یافتن، شناختن مشتق شده. دعنا در دین زرتشت اساس بنیان هست، همون نیروی دراکه است، همون ممیزه آدمی است که تمیز حق و باطل میده، تشخیص خوب و بد میده، باعث میشه انسان گزینش کنه و انتخاب بکنه. توجه دارید؟ ولی جا گفتن واژه دعنا ساخته شده از واژه دای به معنای دیدن است، یعنی نگاه کردن، نگریستن، نگرش، نه دیدن معمولی که با چشم باشه، نه نگریست، نگرش شهودی، نگرش در واقع عرض کنم بصیرتی. درست؟ خب این در اوستا. در تورات عرض کنم چون گفتم در عهد جدید، در بایبل هم عهد عتیق هم عهد جدید، در عهد جدید که اناجیل اربعه لوقا، متا، مرقس، یوحناس، نامه‌های رسولان، اعمال رسولان، مکاشفات یوحناس، تو این مجموعه واژه دین نیامده، اما دین و مشتقاتش تو تورات آمده به معنای داوری و جزا در زندگی این جهانی، نه جزا و داوری در حیات پس از مرگ، داوری و جزا در زندگی این جهانی به کار رفته. درست؟ داستانهای طوفان نوح هست، ویرانه شهرهای سدوم و گمورا و اینا هم هست که داوری خدا در سفر پیدایش تورات گزارش داده شده. وقت نام دان و دینه، دان و دینه منصوب به دو نفر از فرزندان یعقوبن که احتمالا از دین مشتق شده، معنای داوری و جزا رو هم داره، که به روایت تورا دختر یعقوب توسط یه امیرزادهی فریب میخوره، اسمتش رو میبازه، بعد امیرزاده کسان خودش رو به خواستگاری دختر نزد یعقوب میفرستن، یعقوب سکوت میکنه. بعد از اینکه پسران یعقوب از این ماجرا آگاه میشن، دو تن از اونا که شمعون و لاوی باشه با یه نیرنگ و توطئه عجیبی، اون امیرزاده و تمام کسانی که امراشون بودن و حتی مردان شهر رو از دم تیغ میگذرونن. توجه داری؟ یعنی داوری میکنن. توجه فرمودی؟ گناهانشون رو کیفر میدن. وقتی یهودی ها نام این دختر رو به تناسب این قصه از کنم خدمت شما دینه یا دینا معرفی کردن. ازا واژه دان در سفر تکوین هم به کار رفته و بر اساس داستانی که تورات داره که راحیل همسر یعقوب نازا بود اما خواهرش اولاد متعدد داشت. راحیل که به خواهرش رشک می برد به یعقوب گفت به من اولاد ده وگرنه می میرم. راحیل هم کنیز خود بلها رو به زنی یعقوب در آورد و بلها از یعقوب به پسری آبستن شد و فرزند رو بر زانوان راحیل زایید. راحیل گفت خدا به من حکم شده و ناله من رو شنیده و پسری به من عطا کرد. از این سبب اسمش رو گذاشت دان، یعنی داوری خدا. ازا واژه عرض کنم دین و مشتقاتش در تورات به معنای جزا و داوری این جهانی به کار رفته. در تلمود به معنای داوری و جزا در قیامت به کار رفته. تلمود میدونید که از کتابای در واقع مقدس یهودی هاست. این هم در تورات. اما واژه دین در قرآن خود چند تا معنا داره. یکی به معنای آیین و کیش آمده، مثل لکم دینکم ولی دین و من یبتغی غیر الاسلام دینه فلن یقبل من و فی الاخره من خاسر. یا آیه هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. این دین به معنای نظام عرض کنم معرفتی و ارزشی است. کیش آیین، حالا چه حق چه باطل، عامه لکم دینکم ولی دین. معنای دوم کیش و نظام معرفتی و ارزشی الهی و حق است. توجه دارید، مثل این که میفرماید ان الحکم الا لله امر ان لا تعبدوا الا اياه ذلک دین القیم و اقم وجهک للدین حنیفا ولا تکونن من المشرکین. ان الدین عند الله الاسلام. اینجا دین افغیر دین الله یبغون ولو اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرها و الی یرجعون. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. حالا یا قید حق آمده یا قیم آمده، دین القیم، یا نه دین اسلام قید اسلام اومده، توجه دارید، یا دین الله آمده، خلاصه یه قیدی اومده که مشخص شده دین حق مقصود. معنای سوم که به کار رفته جزا و حساب. مالک یوم الدین یا ملک یوم الدین که هر دو قرائتش هست، هم مالک هم ملک، که علامه طباطبایی در المیزان میگه ملک شاید بهتر باشه. یا والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، یعنی روز جزا. گویا خود به معنای قوانین شریعت هم آمده، مثلا وجاهدوا فی الله حق جهاده و اجتباکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یعنی قوانین شریعت. البته میشه اینو هم همون آیین و کیش هم گرفت و آیاتی از این قبیل. به معنای دینداری، عبودیت، اطاعت هم به کار رفته. الاسلام هو التسلیم و التسلیم هو الیقین. یا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدین. این دین یعنی دینداری. اصلا خیلی روایات، اکثر روایات دین به معنی دینداری آمده. توجه دارید، اکثر روایات. گوی خود همین دینداری اومده ولی منظور اعتقاداته، چون دینداری ساعتش اعتقادش ساعتش عمله. فعبد الله مخلصا له الدین دینداریه در حوزه عمله، اما لا اکراه فی الدین قد تبین رشد من الغی، این دینداری در ساعت اعتقادات است. توجه دارید. پس بنابراین روایات هم میشه از این منظر بررسی کرد که و دید. خلاصه ما وقتی مجموعه معانی دین رو در آیات روایات بررسی میکنیم، یه بخشی که دین یعنی دینداری، اینو بذارید کنار، فعلا محل بحث نیست، اما بقیه آموزهای دینی میشه تعاریفش و معانیشو در واقع به دو معنا برگردان، یا به معنای مجموعه عرض کنم خدمت شما همون نظام معرفتی و ارزشی است، توجه دارید، و یکی دیگه دین به معنای جزا و حساب است. این دوتا تعریف میمونه، چون قوانین شریعت رو که میشه به همون نظام معرفتی ارزشی برگردان، نظام معرفتی ارزشی الهی و حق هم که همون نظام معرفتی ارزشی اهم از حق و باطله، یعنی یه معناست، اما یکیش اهم از حق و باطلی که مخصوص حق، پس یه نظام معرفتی ارزشی میماند، قوانین شریعت هم که جز همون ارزش هاست، اطاعت و عبودیت و دینداری و اعتقادات قلبی هم که مربوط به دینداریه اونو بذارید کنار، میمونه جزا و حساب. پس مجموعه معانی شد دوتا معنا در نصوص دینی، یک نظام الهی و نظام بخشی معرفتی و ارزشی، دو حساب و جزا. حالا اگر این دوتا معنا رو به هم پیوند بزنیم میشه گفت، به لحاظ زبان شناختی هم پیوند بزنیم میشه گفت دین عبارت از اون نظام معرفتی و ارزشی است که پیوند با عالم حساب و جزا داره، یعنی نظام معرفتی ارزشی که در عالم مالک باید بهش تعلق پیدا کرد و نتیجهش مربوط به عالم باطن است و حساب و کتاب است، عالم ملکوت است. دقت کردید؟ یعنی دقیقاً تعریفی که ما از روش تجربی به دست آمد، از روش عقلی به دست آمد و از روش نقلی به دست آمد و با روش هم معنا شناختی، به این نتیجه میرسیم که حقیقت دین عبارت است از آموزه‌هایی که عرض کنم خدمتتون و ارزش‌هایی یا بینش‌ها و منش‌ها و کنش‌های که در دنیا باید انسان داشته باشد و انجام بدهد که منجر به سعادت و نجات اخروی انسانه، منجر به سعادت و نجات پس از مرگ است، حیات پس از مرگ است. در واقع نظام معرفتی و ارزشیه، یعنی حقیقت دین را بیانگر رابطه نظام معرفتی و ارزشی با سعادت و شقاوت اخروی است، یا سعادت و شقاوت حیات پس از مرگ است. حالا اگر این نظام معرفتی و ارزشی از نای حق باشه میشه دین الحق، دین الله، دین القیم یا همون اسلام، اگر از سوی غیر خدا باشد میشه دین غیر الهی، دین باطل. این تعریف اجمالی است، یعنی ما با این تعریف الان میخواییم بریم. بنابراین دیگه هر آموزه‌ای رو ما دینی نمیدونیم، مثلا فرض کنید دو تا چهار تا، یا مثلا حالا قانون ترمودینامیک یا قانون فلان، این چیزی که ربطی به سعادت و شقاوت ندارد، اینا دیگه دینی نیستن، گزاره‌های دینی هستند که رابطه در واقع بین دنیا و آخرت رو بیان بکنن. به همین جهت با عقل خدا وجود دارد به دست میاد میشه گزاره دینی، ولی با عقل اجتماع نقیزه محال است به دست میاد، ولی نمیگیم گزاره دینی است. توجه دارید؟ این نیست که هر گزاری از عقل به دست آمد دینی است، نه، گزاره عقلی یا تجربی یا نقلی که پیوند دنیا و آخرت رو بیان میکنه دینی است. اما اگر منشه الهی داشته باشد یا حجیت الهی داشته باشد میگیم دین حق، اگر نه میشه دین باطل. این عرض کنم تعریف اجمالی از دین. تفصیلا وقتی دین رو میتونیم بشناسیم که انتظار بشه از دین و قلم رو به دین اینا بحث شده باشه. خب بعضی ها اومدن گفتن دین یعنی تجربه دینی، که انشاءالله اینو جلسه بعد توضیح میدم، چون بحث تجربه دینی یکی از جایی که مطرحه در اونجاییست که دین رو بعضی تجربه دینی دانستن، که شرار ماخر این کارو کرده، و بعضی هم آمدن دین تجربه دینی رو همون وحی دانستن، که این تو بحث وحی و نبوت شناسی باید پرداخته بشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.